سلام خدمت دوستان عزیز، ادامه درس گفتارهای جبر و اختیار رو در خدمتتون هستم. چون که به یاد می آورید جلسات قبل از این گفتم که وقتی که فیلسوفان به مفهوم دیترمینیزم رسیدن، عمدتاً سه تا رویکرد رو اتخاذ کردن. رویکردی که به هارد دیترمینیزم یا دیترمینیزم سرسخت مشهور شد، رویکردی که به لیبرتاریانیزم یا اختیار باوری مشهور شد، و رویکردی که امروز از اون سخن خواهیم گفت، یعنی کامپتیبلیزم یا سازگار باوری که من بهشون میگم وفاقیون. این جلسه بحث ما در مورد کامپتیبلیست هاست، در مورد فیلسوفانی که معتقدن دیترمینیزم با وجود اختیار در آدمی سر سازگاری داره و تناقضی بین دیترمینیزم و اختیارمندی آدمی نیست. اجازه بدید بحث رو با تعریف مفهوم سازگاری، یا این مفهوم که دو تا گزاره یا دو تا از باورهای ما با همدیگه کامپتیبل یا سازگار باشن حرف بزنم. یعنی چی وقتی که میگیم گزاره P با گزاره Q کامپتیبل یا سازگاره؟ وقتی میگیم دو تا گزاره با هم دیگه سازگارن، معنای این حرف اینه که لازمه درستی یکی از گزاره ها نادرستی اون یکی گزاره نیست. به عبارت دیگه گزاره P و گزاره Q با هم دیگه سازگارن وقتی که لازمه درستی P نادرستی Q نباشه، یا لازمه درستی Q نادرستی P نباشه. خب بذارید یک مثال بزنم. این گزاره رو در نظر بگیرید که زمین کروی شکل است، و گزاره دیگری رو در نظر بگیرید که آسمان آبی است. خب لازمه درست بودن گزاره زمین کروی شکل است نادرستی گزاره آسمان آبی است نیست. همینطور لازمه درستی گزاره آسمان آبی است نادرستی گزاره زمین کروی است نیست. به عبارت دیگه دو تا گزاره مثل P و Q وقتی سازگار یا کامپتیبلن که هر دوتاش در آن واحد بتونن درست یا نادرست باشن. برگردم به مثالمون، گزاره زمین کروی شکل است و گزاره آسمان آبی است، در آن واحد هر دو گزاره میتونن با هم درست یا نادرست باشن. خب از قضا اینجا هر دو گزاره درستن، یعنی هم زمین کروی شکله و هم آسمان رو با آبی رنگ میبینیم. منتها اگر دوتا گزاره داشتید که در آن واحد هر دوتاشون نمیتونستن با هم درست یا در آن واحد با هم نادرست باشن، وقتی این دوتا گزاره کامپتیبل یا سازگار نبودن. مثلا این گزاره که زمین کروی شکل است با این گزاره که زمین مکعب شکل است، این دوتا سازگار نیستن. چرا؟ چون لازمه درستی گزاره زمین کروی شکل است نادرستی گزاره زمین مکعب شکل است. و همینطور اگه گزاره زمین به شکل مکعب است قرار بود یک گزاره درست باشه، اون وقت باید گزاره زمین کروی شکل است یک گزاره نادرست می بود. بنابراین این دوتا گزاره با هم دیگه سازگار نیستن، یا به تعبیر دیگه با هم سر وفاق ندارن. به همین دلیله که کامپتیبلیزم رو میشه ترجمه کرد سازگار باوری. من ترجمه میکنم به وفاقیون. خب در مقابل این دیدگاه کامپتیبلیست ها یا وفاقیون، ما دیدگاه دیگری داریم که دیدگاه این کامپتیبلیست هاست، میشه ترجمه کرد به نفاقیون یا کسانی که سازگار باور نیستن، ناسازگار باورها. اینکامپتیبلیست ها چی میگن؟ اینکامپتیبلیست ها میگن گزاره آدمی موجودی مختار است با گزاره دیترمینیزم در جهان صادق است، این دوتا گزاره با همدیگه سازگار نیستن. اگه یکیش درست باشه اون یکی باید غلط باشه. لازمه صدق یکی کذب دیگریه. گفتم فیلسوفان در مواجهه با بحث دیترمینیزم عمدتاً به سه دسته تقسیم میشن. میخوام یه تقسیم بندی دیگه هم ارائه بدم. میشه اینجوری اون تقسیم بندی رو بیان کرد. فیلسوفان در مواجهه با بحث دیترمینیزم به دو گروه بزرگ تقسیم میشن. کسانی که معتقدن دیترمینیزم و اختیار در آدمی با همدیگه سازگارن، اینا کامپتیبلیست ها یا وفاقیون هستن، همین فیلسوفایی که این جلسه و جلسه آینده میخوایم ازشون حرف بزنیم، و فلاسفه‌ای که معتقدن وجود اختیار با آدمی با دیترمینیزم ناسازگار یا ناهمخوانه. خب ما به کامپتیبلیست ها میتونیم بگیم وفاقیون، اون وقت به این کامپتیبلیست ها میتونیم بگیم نفاقیون. نفاقیون خودشون دو دستن. یک دستشون معتقدن که اختیار در آدمی با دیترمینیزم با همدیگه نمیخونه، ولی آدمی مختاره و دیترمینیزم غلطه. این دسته رو اسمشون رو بذاریم لیبرتاریان ها. و دسته دیگری از فیلسوفان کامپتیبلیست یا وفاقی که معتقدن بله دیترمینیزم با وجود اختیار در آدمی نمیخونه ولی آدمی مختار نیست و دیترمینیزم کاملا درسته، اسم این دسته دوم رو بذاریم هارد دیترمینیست ها یا دیترمینیست های سرسخت. اسم هارد دیترمینیزم رو در واقع فیلسوف امریکایی معاصر ویلیام جیمز اولین بار ضرب کرده. ویلیام جیمز در واقع فیلسوف امریکایی پرگماتیست مشهور و به یه معنا پدر روانشناسی مدرنه. ویلیام جیمز میگفت که اونایی که در بحث جبر و اختیار معتقدن که دیترمینیزم درسته و اونقدر درسته که جایی برای اختیار باقی نمیگذاره، به اینها میشه گفت هارد دیترمینیست ها. ولی در مقابل کسایی که معتقدن دیترمینیزم درسته و آدمی هم موجود مختاریه و این دوتا گزاره با هم دیگه کامپتیبل یا سازگارن، یعنی فیلسوفایی که ما اسمشون رو گذاشتیم کامپتیبلیست ها، وقت ویلیام جیمز میگفت به این کامپتیبلیست ها بگیم سافت دیترمینیست ها یا دیترمینیست های ملایم در مقابل دیترمینیست های سرسخت. چرا؟ چون سافت دیترمینیست ها یا دیترمینیست های ملایم هم معتقدن که دیترمینیزم درسته، درست مثل هارد دیترمینیست ها، ولی هارد دیترمینیست ها معتقدن دیترمینیزم درسته بنابراین آدمی موجود مختاری نیست، در حالی که سافت دیترمینیست ها معتقدن دیترمینیزم درسته و آدمی هم موجودیست مختار و این دوتا گزاره با همدیگه گزاره های سازگاری هستن. بسیار خوب، ما این جلسه رو قراره که به کامپتیبلیزم یا سازگار باوری بپردازیم، یا به تعبیر ویلیام جیمز به سافت دیترمینیزم یا دیترمینیزم ملایم. اجازه بدید مرور کنم که اول کامپتیبلیست ها یا وفاقیون چی میگن. وفاقیون در مقام توصیف اینجور قضیه رو توصیف میکنن که لازمه این که آدمی موجود مختاری باشه این امر خیلی شاق نیست که دیترمینیزم کاذب باشه. درستی یا نادرستی دیترمینیزم ربطی به مختار بودن یا مختار نبودن آدمی نداره. اما کامپتیبلیست ها یا وفاقیون در مقام سابستنتیف، در اون پروژه‌ای که باید جانمایه کلامشون روشن بشه، اون چیزی که قبلا ازش تحت عنوان سابستنتیف اکاونت یاد کردیم، معتقدن که آدمی موجودی است مختار. در تاریخ فکر ما سه دوره رو میتونیم ببینیم که وفاقیون یا کامپتیبلیست ها سر برکردند. یک دسته ancient compatibilism یا وفاقیون جهان باستان، دسته دیگه اسمشون رو میذاریم classical compatibilism یا وفاقیون کلاسیک. وقتی که میگیم classical compatibilism منظورمون وفاقیون ancient یا قدمایی نیست، بلکه منظورمون نوعی از کامپتیبلیزمه که مشخصا در قرن 17 و 18 در بین اندیشمندان مغرب زمین سربر میکنه و نهایتاً در قرن 20 و در همین قرن 21 کامپتیبلیزم مدافعینی داره که میشه بهشون گفت کانتمپرری کامپتیبلیست ها یا کامپتیبلیست های معاصر، که مثلا فیلسوف مشهور پوزیتیویست آلفرد ایر در همین دسته میگنجه، یعنی جزء وفاقیون معاصره، یا نماینده مشهور وفاقیون معاصر که جلسه بعد به تفصیل ازش سخن خواهیم گفت هری فرانکفورت، فیلسوفی که هنوز هم در قید حیاته. اما این جلسه رو به کامپتیبلیزم قدمایی، انشنت کامپتیبلیزم و کامپتیبلیزم کلاسیک میپردازیم. خب بحثمون رو با نگاهی به وفاقیون قدمایی یا انشنت کامپتیبلیست ها شروع میکنم. یکی از آباء وفاقیون قدمایی، از آباء کامپتیبلیست ها در جهان باستان، فیلسوف رواقی مشهور کرایسیپوس یا خروسیپوسه. کرایسیپوس مشخصاً بزرگترین فیلسوف رواقی در تاریخ فکره که اهل سیلیسیا بوده، یعنی جایی که احتمالاً الان جنوب ترکیه باشه و قرن سوم قبل از میلاد زندگی میکرده. در واقع مورخین فکر تاریخ رواقیگری رو به سه دوره تقسیم میکنن. یکی ارلی استویسیزم یا رواقیگری اولیه که خب میدونید پایه‌گذار رواقیون، یعنی زنوی سیتیومی که پیشتر هم اشارهی بهش کردیم، جزء رواقیون اولیه است. کرایسیپوس هم همینطور، در واقع نقطه اوج رواقیگری اولیه است. دوره دوم اندیشه رواقی رو میدل استویسیزم یا رواقیگری میانه توصیف میکنن و دوره سوم رو رومن استویسیزم یا رواقیگری رومی، که رواقیگری در عهد امپراتوری روم باشه که سنکا و مارکوس اورلیوس جزء همین فیلسوفان رواقی سومین موج از رواقیگری در جهان باستان هستند. الغرض این که کرایسیپوس مشخصاً مهمترین فیلسوف رواقی اولیه است و مهمترین فیگور در بین فیلسوفان رواقیه، چنانکه قبلاً هم از رواقیون یاد کردیم و مشخصاً از کرایسیپوس. کرایسیپوس همون کسیه که مفهوم هم تقدیرها یا کوفیتال ها رو در واقع به بحث جبر و اختیار وارد کرد. بنابر اعتقاد کرایسیپوس، مثل دیدگاهی که عمده رواقیون دارن، جهان محصول دیترمینیزمه، محصول یک جور زنجیره علی و معلولی فراگیره که خب با توسل به اساطیر اسم این زنجیره علی معلولی طبیعی رو کرایسیپوس میذاشت تقدیر. و خب فیلسوفان رواقی عمدتاً جهان رو همینجور دیترمینیستیک میدیدن. اما نکته جالب این بود که علاوه بر این که کرایسیپوس جهان رو اسیر در زنجیره دیترمینیزم میبینه، انسانها رو هم مسئول اعمال و تصمیمهاشون میدونه. ما آدمها از یک طرف در نگاه کرایسیپوس در زنجیره علی معلولی، همون چیزی که بهش میگیم دیترمینیزم، گرفتاریم، اما شخصیت خود ما آدمها در این که نظم علی چطور حرکت کنه و چه مسیری رو بره مدخلیت داره. خود کرایسیپوس کتابی داره به نام آن پراویدنس یا درباره مشیت. منتها ما عمده مباحثی که در مورد کرایسیپوس و نگاهش به بحث جبر و اختیار میدونیم برگرفته از سخنان سیسرو در مورد کرایسیپوسه. سیسرو در واقع از مثالی حرف میزنه که اون مثال رو به کرایسیپوس نسبت میده و ما اون رو تحت عنوان آنالوژی سیلندر یا قیاس با سیلندر میشناسیم. سیلندر همون در واقع شکل استوانه‌ای است که حالا احتمالاً در مثال کرایسیپوس یک سنگ کاملا استوانه‌ای باشه که وقتی یک سنگ استوانه‌ای رو از بالای یک کوه یا یک تپه میغلطونید، خیلی راحت این مسیر خودش رو طی میکنه و به پایین تپه میرسه. اجازه بدید اول قدری در مورد این آنالوژی سیلندر با هم دیگه صحبت کنیم. کرایسیپوس میگفت که فرض کنید یک سیلندر، به تعبیر امروزی ها یک سنگ استوانه‌ای رو از یک تپه به پایین پرتاب کنید. در یک لحظه شما تصمیم بگیرید این سنگ رو هل بدید که این سنگ در واقع روی تپه لیز بخوره و به پایین پرتاب بشه. خب شما از یک طرف سنگ رو هل دادید و علتی شدید برای حرکت سنگ از بالای تپه به پایین تپه. اما وقتی که سنگ رو هل میدید، یعنی علت اولیه کار واقع میشید، تا تریگر کار واقع میشید، جرقه اولو میزنید، وقتی که سنگو هول میدید این سنگ دیگه در طول مسیر همینجور به حرکت خودش ادامه میده تا به پایین برسه، در حالی که شما دیگه نیازی نیست در ادامه مسیر همین سنگ رو همینطور هول بدید. چرا این سنگ استوانه‌ای ادامه میده کار خودش رو؟ به خاطر ماهیتش، یعنی به خاطر وزنش و شکلش که استوانه‌ایه، نه به خاطر اینکه شما هنوز هم به هول دادن ادامه میدید و در کل روند دارید این سنگ رو هول میدید. این رو مقایسه کنید با یک برگ که از بالای تپه پرتاب بشه، یا یک تخت سنگ خیلی غیر منظم که از بالای تپه اون رو هول بدید. تخت سنگ غیر منظم یک جایی میسته، هم در مورد تخت سنگ استوانه‌ای که از بالا هولش بدید، هم در مورد تخت سنگ غیر منظم شما علت اولیه واقع شدید، شما هول دهنده واقع شدید. اما در مورد تخت سنگ استوانه‌ای، در مورد اون سیلندر، این سیلندر حرکت خودش رو ادامه میده ولی تخت سنگ استوانه‌ای نمیتونه حرکت خودش رو ادامه بده و یه جا میسته. دلیل این ایستادن تفاوت ماهیت این دوتاست، یعنی شکل تخت سنگ استوانه‌ای با شکل تخت سنگ غیر منظم متفاوته. کرایسیپوس از همین مثال استفاده میکنه برای اینکه وضعیت اختیار رو در آدمی توضیح بده. از نظر کرایسیپوس اعمال ما هم ضرورتاً رخ میدن و در دل زنجیره علی و معلولی، در دل دیترمینیزم اسیر و گرفتارن. اما همون جوری که ماهیت سنگ، یعنی شکل استوانه‌ایش و وزنش باعث شد که سنگ تا انتهای تپه غلط بخوره، ما هم یک سرشتی، یک شخصیتی، به تعبیر قدما یک ذاتی داریم که این ذاتمون باعث میشه ما رفتارهایی رو از خودمون بروز بدیم. این حرف کرایسیپوس معنیش عدم باور به دیترمینیزم نیست. کرایسیپوس از این دیترمینیزم دفاع نمیکنه، بلکه حرفش اینه که دقیقاً چه اتفاقی در مورد سیلندر افتاد. یک کسی اومد علت اولیه شد، سیلندر رو هول داد، ما هم با وقایع بیرونی یک سری علتها باعث میشه که یه سری کارهایی بکنیم. اما چرا سنگ استوانه‌ای به حرکت خودش تا پایین صخره ادامه داد؟ چون ذاتش استوانه‌ای شکل بود، به خاطر همین قل خورد رفت پایین. ما هم اگه ذاتمون جور خاصی باشه، مطابق اون ذات خودمون عمل میکنیم در یک چرخه علی و معلولی. برای مثال فرض کنید که من با یک آدمی مواجه میشم که این آدم خیلی رنج دیده، خیلی عذاب کشیده، ماجرای زندگیش رو که میگه داستان پر آب چشمیست و آدم رو حسابی غمگین میکنه. خب این مثل همون هل دادن سنگه، در واقع این تریگره، این علت اولیه است. حالا همون جوری که هول دادن سنگ استوانه‌ای باعث می‌شد این تا انتها تپه رو طی کنه و هول دادن سنگ غیر منظم این کار رو نمی‌کرد، دقیقاً اینجا ذات من اگه خوب باشه، وقتی من به این شخص رنج دیده کمک می‌کنم، باهاش همدلی می‌کنم، باهاش مهربانی می‌کنم، اما اگه ذات من بد باشه، اون وقت من با این شخص ستم دیده و رنج دیده همدلی نخواهم کرد، شاید بیشتر به او ظلم کنم، اصلاً برام مهم نباشه یا هر چیز دیگه. همونجوری که در مثال استوانه هل دادن تنها علت نبود و ماهیت تخت سنگ استوانه‌ای هم کمک می‌کرد به مسیر حرکت استوانه، در مورد ما آدم‌ها هم علت‌های اولیه همه چیز رو تعیین نمی‌کنن، عوامل بیرونی همه چیز رو تعیین نمی‌کنن، بلکه ذات ما هم در زنجیره علی معلولی مدخلیت داره. اجازه بدید یک مقداری این مثال سیلندر رو بازش کنم. بحث بر سر اینه که ما وقتی سیلندری رو از بالای تپه میغلطونیم و این سیلندر به پایین تپه میرسه، دو دسته علت در حرکت سیلندر مدخلیت دارن. یک دسته علل بیرونی یا external causes، علتهایی که بیرون از در واقع سیلندرن. یعنی چی؟ یعنی من که اون سیلندر رو هول میدم، من که توی سیلندر نیستم، بیرون سیلندرم و از بیرون به سیلندر نیرو وارد میکنم. خب من سیلندر رو هول میدم، من یک علت بیرونیم. خود کرایسیپوس به این علت میگفت علت کمکی که در مجاورت شی قرار داره. auxiliary and proximate cause.
اما
علاوه بر این هول دادن که یه علت بیرونیه، یک علت دیگه هم وجود داره که سیلندر شروع میکنه به حرکت کردن و تا پایین تپه میاد و اون علت، علت درونی internal cause. اون علت درونی ماهیت سیلندره، یعنی این که شکلش استوانه ایه و این که یه وزن مشخصی داره که باعث میشه این تا پایین تپه حرکت کنه. خود کرایسیپوس به این علت میگفت علت کامل و عمده، complete and principal cause. بنابراین چی شد؟ در حرکت سیلندر شما با دو دسته علت روبرویید، علتهای بیرونی و علتهای درونی. علت بیرونی همون هل دادن سیلندره و علت درونی چیه؟ شکل سیلندر که استوانه ایه. خب آیا استوانه ای بودن سیلندر علت حرکت سیلندر تا پایین تپه است یا صرفاً یه ویژگیه، یه چیزی مثل قرمز بودن سیلندر یا مثلا آهنی بودن سیلندر؟ خب بحث بر سر اینه که استوانه ای بودن سیلندر یک علته، درسته که یک ویژگی سیلندره، ولی علت حرکت سیلندر تا پایین تپه هم هست. چرا؟ چون این که رنگ اون سیلندر قرمز باشه یا سبز باشه یا آبی باشه ربطی به حرکت کردن اون سیلندر تا پایین تپه نداره. یه سیلندر قرمز همونقدر خوب تا پایین تپه حرکت میکنه که یه سیلندر آبی یا یه سیلندر سبز. بنابراین ما با یکی از ویژگی‌های این سیلندر طرفیم که این ویژگی علت حرکت این سیلندر به پایین تپه هم هست. این ویژگی همون استوانه‌ای بودن سیلندره. حالا کرایسیپوس چی میگه؟ کرایسیپوس میگه بله، من طرفدار دیترمینیزمم، یعنی معتقدم کل جهان و اتفاقاتی که درش میفته اسیر چرخه درهم تنیده علتها و معلول هاست. منتها دو دسته علت وجود داره، یک دسته علتهای بیرونی که در مثال سیلندر همون هل دادنه و یک دسته علتهای درونی که در مثال سیلندر استوانه ای بودن شکل سیلندره. در این چرخه علی معلولی کائنات، در این دیترمینیزم، هر دوتا علت مدخلیت دارن، هم علتهای درونی و هم علتهای بیرونی. همین مثال سیلندر رو حالا میشه به آدمی تعمیم داد. در مورد ما چه اتفاقی میفته؟ در مورد ما هم مثل اون هل دادن که در مورد سیلند بود، یه اتفاق بیرونی ما رو متأثر میکنه، ما رو تحت تأثیر قرار میده. حالا ما در مقابل این اتفاق بیرونی میتونیم یه کارایی رو بکنیم یا یه کارایی رو نکنیم، به یه کارایی تن بدیم یا به یه کارایی تن ندیم. کرایسیپوس میگفت که میتونیم اون تأثیر رو بپذیریم یا نپذیریم. Assenting of an impression، پذیرش یک تأثیر یا عدم پذیرش یک تأثیر. مثلا شما کارمند جایی هستید و کسی میاد به شما رشوه میده. خب این اون ایمپرشن بیرونیه، ولی شما میتونید چیکار کنید؟ میتونید رشوه او رو بپذیرید یا رشوه او رو نپذیرید. این رو چطور انجام میدید؟ بر حسب علتهای درونی، یعنی بر حسب اینکه ذات شما چطوریه. مثل اون سیلندر که ذاتش استوانه ای بودن بود و تا انتهای تپه میغلطید، اگه شما ذاتتون آدم بدی باشه اون رشوه رو خواهید پذیرفت و اگه ذاتتون آدم خوبی باشه اون رشوه رو نخواهید پذیرفت. به بیان ساده تر، دیترمینیزم درسته چون همه چیز در یک چرخه علی معلولی داره رخ میده، اما این هم درسته که شما اختیار دارید. چرا؟ به خاطر اینکه شمایید که کارگزار و عامل و ایجنتید و تعیین میکنید که رشوه بگیرید یا رشوه نگیرید. درسته که کسی به شما رشوه رو تعارف کرده، ولی شما میتونستید رشوه نگیرید. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که چرا فلانی رشوه گرفت، بعد بگه دلیلش و تنها دلیلش این بود که به این آدم رشوه دادن. نه، خب به این آدم رشوه دادن، این که کسی به این آدم رشوه داد هم یکی از علتها بود، ولی علت اصلی و عمده نبود. به تعبیر خود کرایسیپوس علت کامل و عمده نبود، کامپلیت اند پرینسیپال کاز نبود، بلکه علت کمکی بود. بله اگر کسی رشوه نمیداد این آدم هم رشوه نمی گرفت. علت اصلی و عمده در این رشوه گرفتن چیه؟ اینه که این آدم ذاتش چطوری باشه. درست مثل مسئله هل دادن استوانه، هل دادن استوانه علت حرکت استوانه تا پایین تپه بود، ولی علت مهمتری وجود داشت و اون استوانه ای بودن اون استوانه یا سیلندر بود. اگر سیلندر استوانه ای نبود ولو کسی هلش میداد این سیلندر تا پایین تپه حرکت نمی کرد. خب امیدوارم که مطلب واضح بوده باشه. اجازه بدید یک مرور دیگه بکنم که قدری آشکارتر بشه سخن کرایسیپوس. کرایسیپوس معتقده که ما آدم ها اسیر چرخه علت و معلولیم، اسیر زنجیره دیترمینیزمیم. اما یکی از عوامل مؤثر در این زنجیره دیترمینیستی ذات انسانه. به عبارتی انسان در مواجهه با علل بیرونی جوری عمل میکنه که ذاتش اقتضا میکنه، که ذاتشون رو به اون سمت سوق میده. در مورد سیلندر یک چیزی بود و اون این بود که سیلندر استوانه‌ای شکل بود و همین استوانه‌ای شکل بودن باعث میشد به پایین حرکت کنه. ما هم یه ذاتی داریم که این ذات باعث میشه کارهایی رو انجام بدیم یا کارهایی رو انجام ندیم. این ذات در ما اسمش هست شخصیت اخلاقی ما. خب حالا کرایسیپوس باید بتونه به یه انتقاد خیلی جدی جواب بده. اون انتقاد چیه؟ اون انتقاد انتقادیه که در واقع اسکندر آفرودیسی به کرایسیپوس میکنه. انتقاد از این قراره که نظریه‌ای که به همون اندازه برای اشیا صدق میکنه که برای ما انسان‌ها، این نظریه یه جای کارش میلنگه. چطور ممکنه یک نظریه‌ای به طور یکسان هم به موجودات غیر عاقل مثل سیلندر اطلاق بشه و هم به موجودات عاقل مثل ما انسان‌ها، در حالی که برای ما بدیهیه که دست کم سیلندر اختیاری نداره؟ بنابراین انگار این استدلال انسانها رو شبیه به اشیاء میبینه. برخی از شارحین معتقدن که کرایسیپوس برای فرار از این مخمسه یک راهکاری داشت و اون این بود: وقتی که شما یک سیلندر رو از بالای تپه به پایین هل میدید، هیچ راهی نداره به جز این که تا پایین تپه رو بغلته و بیاد پایین. اینطور نیست که بعضی از سیلندرها وسط راه پشیمون بشن، متوقف بشن. این وضع حاکم نیست. شما هر وقت سیلندری رو از بالای تپه هل بدید، این سیلندر تا پایین تپه یک نفس خواهد اومد، اگر البته مانعی بر سر راهش نباشه. اما در مورد انسانها این وضع نیست. ما انسانها وقتی که یه علت اولیه به ما اصابت میکنه، بر حسب این که شخصیتمون چطوری باشه ممکنه متفاوت عمل کنیم. کسی با یک انسان ستم دیده مواجه میشه و تصمیم میگیره این انسان رو از رنج و ستم نجات بده. کس دیگری با این انسان مواجه میشه و تصمیم میگیره بر رنج و ستم اون انسان اضافه کنه. بنابراین تفاوت انسانها و سیلندرها، تفاوت انسانها و اشیا در همینه که اشیا همیشه یه جور عمل میکنن، ولی انسانهای مختلف در شرایط یکسان به شیوه های مختلفی عمل میکنن. البته از دید کرایسیپوس اینجور نیست که کسی که فلان کار رو انجام داده میتونسته کار دیگری انجام بده، بلکه کسی که مثلا در مقابل ظلم طغیان میکنه، این به خاطر اینه که ذاتش یا شخصیت اخلاقیش این رو سوق میده به سمت طغیان در مقابل ظلم. اما شخصیت اخلاقی این فرد همینه، بنابراین این نمیتونسته کار دیگری انجام بده و عمل این آدم از شخصیتش سرچشمه میگیره. علت این که این آدم در مقابل ظلم قیام کرده اینه که ذات این آدم یک جور خاصی بوده که علت واقع شده که این آدم بلند شه و در مقابل ظلم قیام کنه. اما آدم‌های مختلف به موقعیت‌های یکسان واکنش‌های یکسانی نشون نمیدن. یا آدم دیگه ممکنه با ظلم مواجه بشه، نه تنها قیام نکنه، به ظلم بپیونده و ظلم رو افزایش بده. اینجاست که ما میتونیم از نظر کرایسیپوس شخصیت آدم‌ها رو در اون کاری که میکنن مسئول بدونیم. بگیم این آدم مسئول کاریه که میکنه. چرا؟ چون شخصیت یا ذات این آدم باعث شده که این آدم این کار رو انجام بده. در مورد سیلندر این نبود، همه سیلندرها یه ذات واحد داشتن، ولی ما آدمها ذاتمون با همدیگه فرق میکنه و این رو هم باید توجه داشت که از دید رواقیون برخلاف نگاه لیبرتریان‌ها خیشتن آدمی یا سلف آدمی از شخصیتش جدا نیست. سلف آدمی یه کلیته، به تعبیری که قبلا از قول هیوم گفتم یه بقچه است، یه بقچه شامل باورهاش، منشهاش، امیالش، آرزوهاش، سایر عواطفش، کارهایی که میکنه، تصمیمهایی که میگیره، این خیشتن آدمیه و همین خیشتن باعث میشه که این آدم در مقابل یک تأثیر واحد از جهان بیرون یه کاری رو انجام بده که آدم دیگه در مقابل همین تأثیرها این کار رو انجام نمیده. خب چنان که واضحه، کرایسیپوس تونست یه تفاوتی بین ما و اشیا، بین عمل اختیاری من و سیلندر پیدا کنه، ولی به باور من باز هم میشه کرایسیپوس رو نقد کرد. یعنی باز میشه به کرایسیپوس گفت که فرقی نکرد، کارای ما هم هنوز اسیر چرخه دیترمینیزمن، منتها خب یکی از این حلقه های علی معلولی ذات ما آدم هاست و این رو هم میشه پذیرفت که ذات من با ذات یک آدم دیگه فرق میکنه. باز این دیترمینیزمه که اعمال ما رو متعین و دیترمیند میکنه، چون عمل من، چون ذاتم فلانه در مقابل فلان ایمپرشن یا فلان تأثیر فلان چیز خواهد بود. یعنی عمل من دیترمینده، عمل یک کس دیگه چون ذاتش با من فرق میکنه در مقابل همین تأثیر یه چیز دیگه است. ولی این تفاوت در عمل من و عمل یک شخص دیگه نشون نمیده که ما از چنبره و زنجیره دیترمینیزم خارج شده باشیم. بسیار خوب، این از یکی از مهمترین مدافعین دیدگاه کامپتیبلیزم در جهان باستان. کرایسیپوس چی میگفت؟ کرایسیپوس میگفت که جهان در چنگ زنجیره دیترمینیزم گرفتاره، منتها علتها دو جورن، علتهای درونی که علت عمده هستن و علتهای بیرونی که علت کمکی هن. حالا چه اتفاقی میفته وقتی که ما یک کاری رو انجام میدیم؟ باید بین این دو دسته علت تفاوت گذاشت. ما یک جور اجبار در کارهامون نیست، دو جور اجبار در کارامونه، اجبار بیرونی و اجبار درونی. اگر اینجور باشه ما هنوز دیترمینیزم رو میتونیم درست بدونیم، چون همه جهان تحت سیطره علتها و معلولهان، منتها علتها دو دستن، ولی ما آدم ها مسئول کارامونیم و اختیار داریم. چرا؟ چون فقط علتهای بیرونی یا اجبارها و قیود بیرونی نیست که اعمال ما رو متعین میکنه، یک سری علت درونی هم هست که اون ذات منه و من این کار بد رو کردم یا این کار خوب رو کردم چون ذاتم اینجور افتضا کرده. بنابراین من موجودی هستم مختار در عین اینکه اسیر چرخه دیترمینیزمم. این از وفاقیون قدمایی. اما در تاریخ فکر در جهان مدرن در قرن 17 و 18 جنس دیگری از کامپتیبلیزم یا سازگار باوری پا گرفت که آغازگر این نگاه شاید بشه گفت تاماس هابز، فیلسوف مشهور انگلیسی بود و ادامه دهنده این راه فیگور مشهور از جنبش روشنگری اسکاتلند دیوید هیوم بود و جان استوارت میل. وقتی که میگیم کلاسیکال کامپتیبلیزم یا وفاقیون کلاسیک، اینجا منظور از کلاسیکال یعنی نمونه تیپیکال و مثال زدنی وفاقیون که در جهان مدرن در قرن 18 پا میگیرن. اجازه بدید از دیدگاه های توماس هابز شروع کنیم. توماس هابز در دل لیبرتاریانیزم یا اختیار باوری یک پارادوکسی میدید که میشه اسم اون رو گذاشت لیبرتاریان دیلما یا دوراهه لیبرتاریان ها. دیلما که حالا در ادبیات فلسفی کلاسیک خودمون به قیاس زوحدین هم ترجمه میشه، معمولا مراد اینه که یک استدلالی که دو تا وجه داره و هر دو وجهش ما رو به جای نامطلوب و عجیب و غریبی میرسونه. اما این لیبرتاریان دیلما که هابز ازش حرف میزد چیه؟ مسئله اساسی که اختیار باورها باش دست و پنجه نرم میکنن اینه که از یک طرف لیبرتاریان ها مدعین که اگر عملی دیترمیند باشه، یعنی مجموعه علتهای قبلی اون رو تعیین کرده باشه، اون وقت عامل اون عمل مختار نبوده، عامل اون عمل آزادی در انجام اون عمل نداشته. اما از طرف دیگه اگر عملی دیترمیند نباشه و به تعبیر لیبرتاریان ها یا اختیار باورها نامتعین و ایندیترمیند باشه، اون وقت این عمل یک عمل شانسی و اتفاقیه. بنابراین این هم به معنای اختیار نیست، این هم عملی نیست که عامل دیترمیندش کرده باشه، عامل در ایجادش نقش داشته باشه، بلکه یک عمل رندومه، یک عمل شانسیه. بنابراین بنا به استدلال هابز لیبرتاریان ها میمانند و دو گزینه که یکی از دیگری نامعقول تره. از یک طرف میرسن به این که اعمال آدمی اساساً متعینه و بنابراین اختیار وجود نداره. خب برای اینکه لیبرتاریان ها جا رو برای اختیار باز کنن چی کار میکنن؟ میان به این میرسن که عمل آدمی تعین یافته نیست، دیترمیند نیست، یعنی اعمال آدمی در زنجیره دیترمینیزم گرفتار نیست، بنابراین رندوم و اتفاقیه، که خب این هم به معنی اختیارمندی آدمی نیست. این عمل عمل رندومه. وقتی که ما از اختیار حرف میزنیم مرادمون اعمال اتفاقی و شانسی و الله بختکی نیست. اگه یادتون باشه کمبل که یکی از مهمترین فیگورهای لیبرتاریان ها بود، یک گزینه سومی پیش پای ما میگذاشت و میگفت اعمال خلاقانه، میگفت اعمال خلاقانه نه دیترمیند شدن، نه متعین شدن و نه رندوم و شانسی و اتفاقی هن. اما خب این بدیل سوم که اعمال اختیارانه کمبل باشه چندان چنگی به دل نمیزد و نقدهای زیادی برش وارد بود. به همین سببه که تاماس هابز معتقده در دل لیبرتاریانیزم یک دوراهه وجود داره که این دوراهه هر دو جزءش، هر دو مسیرش، هر دو راهش نامعقوله. یا دیترمینیزم درسته که ما اختیار نداریم، یا اعمال ما دیترمیند نیست و شانسیه که باز عمل مختارانه به حساب نمیاد. حالا اختیار یا آزادی که تاماس هابز ازش صحبت میکرد ویژگی های خاص خودش رو داره. استدلال هابز رو بعضیا تحت عنوان استدلال کانتراستیو یا the contrastive argument یا استدلال بر پایه مفاهیم متقابل نامگذاری کردن. اجازه بدید استدلال هابز رو با همدیگه مروری کنیم. در استدلال هابز اولا وقتی که ما میگیم عمل آزاد یا عمل مختارانه، این عمل متضمن یک تقابله بین اعمالی که آزاد هستند و اعمالی که آزاد نیستند، اعمالی که مختارانه هستند و اعمالی که مختارانه نیستند. خطای لیبرتاریان ها اینه که این تقابل رو بد فهمیدن و اومدن گفتن تقابل بین عمل آزادانه یا مختارانه با عمل غیر آزادانه یا نامختارانه این تقابل بین عملی است که علتی داره و عملی که علتی نداره. اما هابز به ما میگه این تقابل رو جور دیگری باید فهمید. عملی که آزادانه نیست از نظر هابز عملیه که ما رو به اون عمل وادار کرده باشن یا مجبور کرده باشن. وقتی ما کارمون آزادانه نیست که دست و پای ما بسته باشه و نتونیم جور دیگری عمل کنیم. و عمل آزادانه یعنی عملی که ما رو بهش مجبور نکردن، کسی وادارمون نکرده بود اون کار رو انجام بدیم، دست و پای ما در انجام اون کار بسته نبود. به بیان دیگه حرف توماس هابز اینه که وقتی من یک عمل رو آزادانه یا مختارانه انجام ندادم که یکی از این سه حالت یا چیزی شبیه به اینها برقرار باشه، یا اون عمل رو اصلا من انجام نداده باشم، خب وقتی اون عمل رو من انجام نداده باشم دیگه مسئله این که آیا آزادانه انجام دادم یا غیر مختارانه انجام دادم محلی نداره، یا اینکه کسی من رو وادار کرده باشه اون عمل رو انجام بدم، اون وقته که باز من اون عمل رو آزادانه انجام ندادم، یا وقتی کسی من رو مجبور کرده باشه، ناگزیر کرده باشه که اون عمل رو انجام بدم، اون وقت باز من اون عمل رو آزادانه انجام ندادم. اعمالی اعمال آزادانن که کسی من رو وادار نکرده باشه، کسی من رو مجبور نکرده باشه من اونا رو انجام داده باشم، ولی بدون هیچ قیدی، بدون هیچ محدودیتی. خب این استدلال کانتراستیو یا استدلال بین مفاهیم متقابل به نظر میرسه یه خوبی داره، و اون خوبی اینه که واقعا آزادی که توماس هابز طرح میکنه و توصیف میکنه کاملا در ارتباط با مسئولیت پذیری اخلاقیه. یعنی وقتی شما میتونید من رو اخلاقا مسئول کار خودم بدونید که کار رو من انجام داده باشم و کسی هم من رو وادار نکرده باشه یا مجبور نکرده باشه که اون کار رو انجام بدم. حالا خود هابز چه مدلی رو برای اختیار و انتخاب در آدمی ارائه میده؟ ما آدم ها چطور مختارانه یا آزادانه دست به انتخاب یا تصمیم گیری میزنیم بر اساس دیدگاه هابز؟ دیدگاهی که هابز ارائه میده بر اساس یک تمثیل باز که میشه اسمش رو گذاشت تمثیل ترازو. اون تمثیل ترازو اینه که ذهن ما وقتی که میخواد کاری رو انجام بده شروع میکنه به سبک سنگین کردن. توی یک کفه میاد خواسته های منو میذاره، ابزار رسیدن به خواسته هامو میذاره، اینکه این خواسته چه دردسرهایی داره، چه ساید افکت هایی داره، چه پیامدهای مثبتی داره یا چه پیامدهای منفی داره، اینا رو مقایسه میکنه با گزینه های بدیل، و بعد از این سبک سنگین کردن و سنجیدن دست به انتخاب میزنه. به عنوان مثال فرض کنید که من میخوام یک ماشین خیلی گران قیمت بخرم. خب خواسته من چیه؟ خواسته من اینه که یه ماشین گران قیمت داشته باشم و این ماشین گران قیمت مقدار زیادی پول رو از حساب بانکی من خارج میکنه. اما اگر این ماشین رو نخرم میتونم سال آینده برنامه یک مسافرت خیلی لاکچری رو مثلا با همسرم بریزم. این دوتا گزینه رو من شروع میکنم با هم سنجیدن، کدومش راحت تره، کدومش پول بیشتری میگیره، اگه اونو بخرم چه مضراتی داره، چه فوایدی داره، سبک سنگین میکنم و بعد دست به انتخاب میزنم. مدل هابز برای انتخاب یک همچین مدلیه که درست شبیه به کشیدن یا وزن کردن میمونه، سبک سنگین کردن یا وزن کردن گزینه های پیش رو و دست به انتخاب زدن. خب همونطوری که وزن کردن فیزیکی یک عملی است در چرخه دیترمینیزم گرفتار، همونطوری که اگر من 2 کیلو پرتقال رو با 5 کیلو پرتقال بخوام مقایسه کنم، 5 کیلو پرتقال به این دلیل سنگین تره که جاذبه بیشتری در واقع وارد میشه بهش، به همین معنا گزینه های ذهن من هم وقتی که سبک سنگین میشن اسیر چرخه دیترمینیزم هستن. به عبارت دیگه سود و زیان کردن یا سبک سنگین کردن گزینه ها در مغز یک انسان درست مثل سبک سنگین کردن وزن یه سری چیزاییه، جفتشون در چرخه دیترمینیزم گرفتارن. اما خب هابز یک کامپتیبلیسته، پس باید به اختیار هم در آدمی معتقد باشه و معتقده. منتها مراد هابز از اختیار اینه که در این سبک سنگین کردن ها وقتی که من میخوام دست به عمل بزنم هیچ مانعی برای دست به عمل زدن وجود نداشته باشه پیش پای من، هیچ چیزی دست منو نبسته باشه، هیچ چیزی منو وادار نکنه که فقط یه گزینه رو انتخاب کنم و از گزینه دیگه ناگزیر باشم که چشم بپوشم. به بیان خود هابز در اثر معروفش لوایتان، آزادی معناش غیاب موانع بیرونیه. معناش اینه که من وقتی دست به عمل میخوام بزنم در بیرون مانعی برای این انتخاب وجود نداشته باشه، کسی مجبورم نکرده باشه دست به انتخاب بزنم. تقریر دیگه این حرف اینه، آزادی یا اختیار ارتباطی به دیترمینیزم یا این دیترمینیزم نداره. اگرچه دیترمینیزمه که درسته، ولی ما انسان‌ها موجودات آزاد و مختاری هستیم. خب پس آزادی و اختیار به چی ربط داره؟ به فقدان یا غیاب قیود و موانع خارجی. این ما رو یاد چی میندازه؟ یاد استدلالی که همین چند دقیقه قبل دیدیم و با هم از نظر گذراندیم. این ما رو یاد تفکیکی میندازه که کرایسیپوس میذاش بین علتهای خارجی و علتهای داخلی. عمل مختارانه عملیه که قید خارجی دست و پای آدم رو نبسته باشه. خب شما میدونید لیبرتاریان ها یک حرفی رو خیلی تکرار میکردن، میگفتن عمل مختارانه یکی از اجزایش در مقام توصیف اینه که فاعل عمل، کارگزار عمل، اگر عملی مختارانه باشه باید میتونسته کار دیگه ای انجام بده. Could have done otherwise. راجبش صحبت کردیم که کمبل میگفت در معنای شرطی هم نه، در معنای مطلق عبارت باید عامل میتونسته کار دیگری انجام بده تا عملش مختارانه باشه. حالا وفاقیون یا کامپتیبلیست ها هم به این عبارت could have done otherwise علاقه داشتن، منتها در معنای هایپوتتیکال یا شرطی عبارت و نه در معنای مطلقش. به عبارت دیگه از نظر لیبرتاریان ها یا هابز که الان داریم راجبش صحبت میکنیم، عملی عمل مختارانه است که من میتونستم غیر از اون کار رو انجام بدم، منتها به این شرط که مانعی برای انجام گزینه دیگه پیش پای من نبود، قیدی پای من رو نبسته بود. بنابراین در نگاه لیبرتاریان ها عمل مختارانه عملی است که عامل اون عمل میتونسته کار دیگری بکنه، منتها اگه میخواسته میتونسته کار دیگری بکنه. چی میگفت کمبل؟ میگفت که عمل مختارانه یک وصفش اینه که عامل میتونسته کار دیگری بکنه، منتها این رو شرطی نفهمید که اگه میخواست در همین شرایط میتونست کار دیگری بکنه، نه اگر میخواست. بحث لیبرتاریان ها اینه، عمل مختارانه عملی است که فاعل اگه میخواست میتونست کار دیگری بکنه، در مقابل عملی که شما چه بخواید و چه نخواید نمیتونید کار دیگری بکنید. چرا؟ چون موانع بیرونی وجود داره، قیودی دست و پای شما رو بسته، محدودیت هایی دور و بر شما رو فرا گرفته. برای مثال من الان دست خودم رو بلند میکنم و خب از نظر یک وفاقی، از نظر یک کامپتیبلیست، من این کار رو مختارانه انجام دادم. منتها چرا مختارانه انجام دادم؟ چون اگه میخواستم میتونستم دستم رو بلند نکنم، کسی مجبورم نکرده بود این کار رو انجام بدم، کسی اسلحه روی شقیقه من نگذاشته بود که این کار رو انجام بدم، میخواستم میتونستم این کار رو انجام ندم. با این توصیف دیترمینیزم با وجود اختیار در آدمی سازگار یا کامپتیبله. در نگاه وفاقیون اصلا این اهمیتی نداره که اون تصمیمی که میخوام بگیرم، اون خواست من، اون میلی که دارم به لحاظ علی به وسیله عواملی که خارج از کنترل و نظارت من هستند متعین یا دیترمیند شده، بلکه تنها چیزی که موجب میشه من مختار یا آزاد نبوده باشم، تنها چیزی که در این بحث زیمت خله و مهمه اینه که قیدی یا مانعی پیش پای من نبوده باشه. به بیان دیگه هر تصمیمی که من میگیرم، هر رفتاری که از خودم نشون میدم، علت این رفتار یا یک کس دیگه است که منو وادار کرده این کارو بکنم، یا زنجیره ای از علتهای درونیه، مثل همون سبک سنگین کردن هابزی، بین گزینه ها سبک سنگین میکنیم ما. اگر این دومی باشه، یعنی اگر من اگه میخواستم میتونستم کار دیگه ای بکنم، اون وقتی که من به معنای کامپتیبلیستی واژه مختارم. این از نگاه هابز به مسئله جبر و اختیار. اما یک کامپتیبلیست کلاسیک دیگه دیوید هیومه، و دیوید هیوم مجموعه ای از استدلال ها رو به سود این وفاقیگری خودش میکرد، به سود این که باور ما به دیترمینیزم تضاد و تناقضی با باور ما به وجود اختیار در آدمی نداره. یکی از استدلال هایی که هیوم به سود کامپتیبلیزم میکرد این بود که هیوم معتقد بود که دیدگاه های بدیل کامپتیبلیزم مثل لیبرتاریانیزم، اختیار باوری، اینا همه دارن خلط مبحث میکنن، همه دعواشون دعوای لفظیه. اگه ما به روشنی بیان کنیم که مرادمون چیه، این مشکلات رخت بر خواهد بست. بحث هیوم چی بود؟ بحث هیوم این بود که اولا همه آدم ها قبول دارن که دیترمینیزم درسته. میگفت باور به این که چیزی بدون علت به وجود نمیاد، رخدادی بدون علت نیست، این یک باور یونیورساله. حتی وقتی که میگیم یک چیزی شانسیه، واقعا منظورمون این نیست که یک قدرت حقیقی در طبیعت وجود داره به اسم شانس. باز میدونیم که اون چیز در زنجیره علتها و معلولهاست و علتها و معلولهای خودش رو داره. در نگاه هیوم باور به دترمینیزم یک باور جهان شموله. باور به این که طبیعت بر مبنای یک جور یک نواختی یا یونیفورمیتی کار میکنه. به همین دلیله که ما از بعضی علتها توقع بعضی معلولها رو داریم. این فقط راجع به عالم فیزیکی درست نیست از نظر هیوم، در مورد عالمی که بر اذهان ما حاکمه هم درسته. در ذهن من هم همین دیترمینیزم حاکمه، در ذهن من به این نحو این دیترمینیزم حاکمه که برخی از انگیزه ها علت بعضی از اعمال میشن. اگر من آدم بلند پروازی باشم، آدم حسودی باشم، آدمی که آز داشته باشم، آدمی باشم که خودم رو دوست دارم، آدمی باشم که نخوت داشته باشم، آدم بخشنده‌ای باشم، اینا همه رفتارهای قابل پیشبینی در ما به وجود میاره. دیترمینیزم یک باور یونیورساله که همه آدم ها، چه فیلسوف چه عامی، فکر میکنن دیترمینیزم هم بر جهان طبیعی و هم بر جهان اذهان آدمیان حاکمه. بنابراین دیترمینیزم با فهم عرفی آدم ها کاملا جور در میاد، یک باور کاملا کامانسنسیکاله. بذارید یک مثال بزنیم و قدر این رو روشن کنیم. فرض کنید که با این آزمایش فکری روبرو بشید که دو جهان وجود داره که در این دو جهان همه چیز دقیقا عین همدیگه است. مثلا جهان شماره 1 و جهان شماره 2. در جهان شماره 1 کسی به اسم کاوه هست، در جهان شماره 2 هم یک کسی دقیقاً با همین مشخصات، با همین شخصیت، با همین خصلت‌های روانشناختی به اسم کاوه وجود داره که پدر و مادر اینها هم یکسانن و پدر و مادر هم دقیقاً همین وضع رو دارن. هر چی تو اون جهان هست دقیقاً تو همین جهان هم همون وضع برقراره. حالا در این دو جهان کاوه در یکی از جهانها تصمیم میگیره که سیگار بکشه. مثلا در تاریخ 2 مهر 96 تصمیم میگیره سیگار بکشه. آیا در جهان دیگه کاوه میتونه در تاریخ 2 مهر 96 در همون ساعت کار دیگری انجام بده؟ آیا ممکن هست کاوه کار دیگری انجام بده؟ خب این باور رو اگر روبروی مردم بذارید، بیشتر مردم احتمالاً به شما خواهند گفت که نه، ممکن نیست که کاوه کار دیگری انجام بده. و این نشون میده که فهم عرفی ما آدم ها با دیترمینیزم میانه خوبی داره و دیترمینیزم رو تایید میکنه. اما ممکنه یه عده‌ای بگن که نه، کاوه تو جهان دوم توی اون تاریخ و توی اون ساعت سیگار نمیکشه. چرا؟ چون ممکنه که کاوه تو جهان اول نیازش به نیکوتین بیشتر از کاوه تو جهان دوم باشه. خب این جواب قانع کننده ای نیست، به خاطر اینکه ما فرض کرده بودیم همه شرایط یکسانن و نیاز کاوه در جهان اول به نیکوتین همون قدره که نیاز کاوه به نیکوتین در جهان دوم. بنابراین انگار حق با هیومه و باور به دیترمینیسم یک باوریه که با فهم عرفی ما خیلی سازگاره. اما از طرف دیگه از نظر هیوم باور به وجود اختیار در آدمی هم یک باوری است که بسیار با فهم عرفی آدمی سازگاره. کامان سنس کاملا قبول داره که انسان‌ها موجودات مختاری‌اند و چون مختارن اخلاقا مسئول کاراشونن. حالا حرف هیوم چی بود؟ هیوم میگفت ما با دو تا باور روبرویم که هر دوتا رو فهم عرفی قبول داره. چرا بیایم بگیم این دوتا باور با هم دیگه ناهمسازن؟ خب این دوتا باور با هم دیگه همسازن، چون فهم عرفی هم دیترمینیزم رو قبول داره و هم وجود اختیار در آدمی رو. خب البته این استدلال هیوم رو میشه درش شند و چون کرد. این که فهم عرفی دو باور رو قبول داشته باشه از این نمیشه نتیجه گرفت که این دو باور هر دو درستن یا هر دو نادرستن. انسان‌ها در بسیاری موارد باورهای ناهمخوان و ناسازگار در مجموعه معتقدات خودشون دارن و هیچ گارانتی وجود نداره که اگر آدم‌ها به دو تا باور معتقد بودن این دو تا باور حتماً با هم دیگه هیچ تناقضی ندارن. ای بسا باورها که ما آدم‌ها بهش اعتقاد داریم و این باورها با هم دیگه در تضاد و تناقضن. اینجاست که هیوم یک استدلال قوی‌تری نیاز داره و اون استدلال قوی تر اینه که خب ما انسانها رو مسئول اعمال خودشون میدونیم، اما چرا اونها رو اخلاقا مسئول اعمال خودشون میدونیم؟ چون فکر میکنیم اعمالی که آدمها انجام میدن برخواسته از شخصیت اونها، یا به تعبیری که قبلا گفتم برخواسته از ذات اونهاست. هیوم چی داره میگه؟ داره میگه شما چطور کسی رو مسئول اول عمل خودش میدونید؟ چون فکر میکنید عملی که انجام داده برخواسته از شخصیت اون آدمه، به تعبیر قدما برخواسته از ذات اون آدمه. اگه فکر میکردید که این عمل برخواسته از شخصیت اون آدم نیست و کاملا از شخصیت این آدم جداست، وقت چجور اون آدم رو نکوهش میکردید یا بهش پاداش میدادید و ستایش میکردید؟ نکوهش و ستایش معنی نمیداد اگر ما فکر نمی کردیم که اعمالی که انجام میدیم برخواسته از شخصیت ماست. اجازه بدید این حرف رو با یه مثال قدری روشن کنم. دو تا قاتل رو در نظر بگیرید. یک نفر رو در نظر بگیرید که خیلی شانسی و اتفاقی بدون هیچ طرح و برنامه قبلی دست به قتل میزنه. نفر دیگری رو در نظر بگیرید که ماها برای قتل پلان ریخته، نقشه کشیده، جز به جز قتل رو تصور کرده، اینکه کجا طرف رو گیر بیاره برای کشتن، اینکه با چه ابزار قتالی اون شخص رو به قتل برسونه، اینکه بعدش با جسد چه کار کنه و همه اینها. خب شما فکر میکنید کدوم یکی از این دو طرف بیشتر مسئول عمل قتل هستن؟ مطمئنن گزینه‌ای که با طرح و تدبیر از قبل قتل رو انجام داده، حسابی به جزئیاتش فکر کرده، مسئولیت اخلاقی خیلی بیشتری داره و فهم عرفی همین رو میپذیره. به عبارتی هیوم به سود همین فهم عرفی داره دلیل میاره. بحث هیوم اینه که اگر بدونیم که عمل کسی بدون هیچ علت قبلی صورت گرفته، مثلا به خاطر یک سائقی در ناخودآگاه که ما نمیشناسیمش، البته هیوم از اصطلاح ناخودآگاه استفاده نمیکنه، یا مثلا به سبب یک انحراف خیلی اتفاقی و رندوم در نورونهای مغزش، اگر اینطور باشه اون وقت دلیلی نداریم به سود این که اون آدم رو مسئول عمل خودش بدونیم به لحاظ اخلاقی. و خب ما آدم ها رو به لحاظ اخلاقی مسئول میدونیم چون فکر میکنیم اعمالی که انجام میدن برخواسته از شخصیت و ذات اونهاست. این استدلال هیومه به سود این که ما آدم ها مختاریم و دیترمینیزم هم صادقه. دیترمینیزم باید صادق باشه تا ما بتونیم یقه افراد رو بگیریم و اونها رو اخلاقا مسئول کارشون بدونیم. به خاطر اینکه اگر کسی بیاد بگه که من عامل و علت عملی که کردم نبودم، عمل من برخواسته از شخصیت من نیست، علتش که من نبودم، رندوم بوده، شانسی بوده، اتفاقی بوده، و خب نمیتونیم این آدم رو بگیریم محاکمه کنیم یا پاداش بهش بدیم. به خاطر اینکه ما این آدم رو علت کاری که کرده نمیدونیم. کی ما میتونیم این آدم رو نکوهش کنیم یا پاداش بهش بدیم؟ وقتی که فکر کنیم بله دیترمینیزم درسته، پس خود این آدم بوده که علت کاری که کرده بوده. بنابراین این همون دیدگاه کامپتیبلیستیه، همون دیدگاه سازگار باوره که معتقد دیترمینیزم درسته، فهم عرفی تاییدش میکنه. این که ما اختیار داریم هم درسته، فهم عرفی تاییدش میکنه و علاوه بر این فهم عرفی این رو هم تایید میکنه که برای این که ما مختار باشیم و مسئول اخلاقی کارهای خودمون باشیم، راهی به جز این وجود نداره که دیترمینیزم درست باشه. باز توجه کنید که هیوم چطور داره این نزاع رو حل میکنه. در واقع از نظر هیوم هم اختیار یا آزادی انسان مترادف و مسابقه با این که مانعی دست و پای انسان رو نبسته باشه. تصریح میکنه هیوم که وقتی که من میگم آزادی، لیبرتی، شما بشنوید اختیار، منظورم اینه که ما قدرت عمل کردن داشته باشیم یا قدرت این رو داشته باشیم که دست به اون کار نزنیم. ما قدرت این رو داشته باشیم که طبق عزم خودمون، طبق اون چیزی که میخوایم عمل کنیم یا نکنیم. این به این معناست که اگه دلمون بخواد مثلا از جامون تکون نخوریم، مثال خود هیوم، خب بتونیم تکون نخوریم، ولی اگه دلمون بخواد از جامون حرکت کنیم، بتونیم حرکت کنیم. این اختیار به معنای شرطی واژه است، یعنی به همون معنایی که پیشتر گفتم، می توانستم کار دیگری بکنم منتها اگه می خواستم. اختیار در معنای وفاقی واژه، اختیار در نگاه کامپتیبلیست ها یعنی همین، یعنی اگر من می خواستم می تونستم کار دیگری بکنم، نه اینکه اگه می خواستم هم نمی تونستم کار دیگری بکنم. یعنی قیود خارجی دست و پای من رو نبسته بود. اون وقت دیوید هیوم میگه که این معنای هایپوتتیکال یا شرطی از اختیار یک تصوری است که یونیورسال باست، جهان شموله، همه جهان همین برداشت رو از اختیار دارن. خب با این تعریف از دیدگاه هیوم و سایر وفاقیون چه کسی اصلا اختیار نداره؟ کسی که در زندان گرفتاره به تعبیر هیوم، یا با زنجیر دست و پای او رو بستند. هر کس که در زندان نیست و گرفتار قول و زنجیر نیست، یک موجود مختار به حساب میاد، چون اون بیرون مانعی سر راه او وجود نداره و اون میتونه خواست خودش رو محقق کنه یا نکنه. بسیار خوب. اما دیوید هیوم یک دلیل دیگر هم به سود دیدگاه وفاقی که پذیرفته داره، یک دلیل دیگر هم داره که دیترمینیزم با اختیار سازگاره. اون دلیل برمیگرده به نگاه خاص دیوید هیوم به مسئله علیت. برای اینکه ما بفهمیم که هیوم چه دیدگاهی راجع به علیت داره، اجازه بدید اول از این حرف بزنم که علیت یک مفهوم تاریخیه و در طول تاریخ نظریات مختلفی یا برداشت‌های مختلفی درباره علیت وجود داشته. در یک نگاه ارسطویی علت یعنی مجموعه حوادثی یا شرایطی که لازمن برای اینکه یک چیز دیگه حادث بشه یا رخ بده. به عبارت دیگه در غیاب علت معلول به وجود نمیاد. اون وقت ارسطو معتقد بود که در جهان نه یک علت، چهار نوع علت لازمه برای اینکه چیزی محقق بشه یا رخدادی رخ بده. بذارید با یک مثال این قضیه رو روشن کنم. مجسمه داوود رو در نظر بگیرید، شاهکار میکلانجلو. اگر که خب میدونید مجسمه داوود رو میکلانجلو از دل یک سنگ مرمر تراشید. خب اگر ماده‌ای وجود نداشت که قابلیت این رو داشته باشه که تبدیل به مجسمه داوود بشه، مجسمه داوود هرگز ساخته نمی‌شد. بنابراین وجود یک همچین ماده یک علت برای این که اون مجسمه ساخته بشه. ارسطو به این علت میگفت علت مادی یا material cause. علاوه بر این میکلانجلو که میخواسته مجسمه‌ای به این درخشانی رو از دل اون سنگ مرمر بتراشه نیاز به یک نقشه، یک طرح، یک پلان داشته. چیزی که در واقع ارسطو اسمش رو میذاره علت سوری یا فورمال کاز. اگر اون پلان، اون چهارچوب ذهنی وجود نداشته باشه، این مجسمه به دست نمیاد. بنابراین اون هم یک علت برای این مجسمه. اما در کنار همه اینها، مجسمه ساز باید نهایتاً بدونه میخواد به کجا برسه، بدونه هدف نهاییش چیه. این که من میخوام یک مجسمه بتراشم مثلا برای تزیین یا برای یادبود کسی رو نگه داشتن یا هر چیز دیگری، یک هدف دارم. یونانی ها به هدف میگفتن تیلوس، یک غایت پشت کار من هست. بنابراین اگر این غایت یا هدف وجود نداشته باشه، این مجسمه به وجود نمیاد. این علت رو ارسطو اسمش رو میگذاشت علت قایی یا فاینال کاز، یعنی جایگاه این پدیده در یک طرح کلان کجاست، چه قایاتی رو میخواد برآورده کنه. خب مجسمه داوود تحقق یک چیزی است که در ذهن میکلانجلو بوده. قایت اون چیزی که در ذهن میکلانجلو بوده مجسمه داووده. به بیان دیگه علت غایی علتیه که اول تصور شده و آخر کار بعد از ساخته شدن مجسمه ریالایز شده، محقق شده، تحقق پیدا کرده. اول یه تصور بوده، یه کانسپشن، یه برداشت در ذهن میکلانجلو، ولی بعد تبدیل شده به یک چیزی اون بیرون. اما علاوه بر اینها، یک کسی باید وجود می‌داشت تا از دل اون سنگ مرمر مجسمه رو بیرون بکشه، یک فاعل. خب ارسطو به این علت میگفت علت فاعلی، چون اگه کسی هم وجود نداشت که مجسمه رو از دل اون سنگ بتراشه، ولو اینکه اون طرح وجود داشت، ولو اینکه میدونستیم یک همچین غایتی لازمه، ولو اینکه ماده یا سنگ مرمر وجود داشت، ولی مجسمه به وجود نمی اومد. بنابراین در نگاه ارسطو، برای اینکه یک چیزی به وجود بیاد شما به چهار علت نیاز دارید. اما چنانکه گفتم، مفهوم علیت یک مفهوم تاریخیه، یعنی در طول تاریخ ما برداشت‌های متفاوتی از علیت داریم. رفته رفته در قرن 17 با زایش گالیله و نیوتن و فیگورهایی از این دست، با اتفاقی که شما تحت عنوان انقلاب علمی میشناسید، برداشت انسان از علیت عوض شد و مدل رابطه علی معلولی مدلی شد که امروز میشه اسمش رو گذاشت مدل مکانیکی. مکانیزم الگوی علیت شد. خب اون موقعی است که اختراعات بشری رفته رفته داره شکل میگیره. شما شاهد ساخته شدن یک مکانیزم به نام ساعتید. شما شاهد ساخته شدن یک مکانیزم به نام چرخ چاهید. بنابراین به جای اینکه حالا چیزها رو بخوایم عطف نظر به قایتشون توضیح بدیم، کافیه که فقط مکانیزم حاکم بر اونها رو توضیح بدیم. به همین دلیل که رفته رفته تنها علت مهم تبدیل میشه به علت فاعلی و بقیه علتها کنار میرن. اما دیوید هیوم تصور و برداشت خودش رو از علیت داشت. چنان که میدانید هیوم یک فیلسوف تجربه‌گراست. در تاریخ فکر دو نهله بزرگ به وجود میان در قرن 17 و قرن 18 که میشه این تفکیک رو تا پیشتر از این هم کشوند، دعوای میان تجربه‌گرایان و خردگرایان که دیوید هیوم یکی از اعاظم تجربه‌گرایی مغرب زمینه. دیوید هیوم چی میگفت؟ دیوید هیوم میگفت اون چیزی که ما بهش میگیم علیت، تا پیش از من منظور رابطه ضروری بین علت و معلول بوده. جایی که علت هست ضرورتاً معلول هم رخ میده. یک جور necessitation، یک جور ضرورت بین علت و معلول وجود داره. ضرورتاً اگه علت باشه معلول هم هست. درست مثل بازی بلیارد، مثالی که به کرات فیلسوفان برای این بحث میزنن. اگر که شما چوب رو به توپ شماره 8 بزنید و توپ شماره 8 به توپ دیگری برخورد کنه، ضرورتاً این زنجیره برخوردها معلولهایی رو به جا میارن. اگر توپ شماره 8 به توپ شماره 4 بخوره و توپ شماره 4 وارد سوراخ وگل بشه، این امر ضروریه که اگر این توپ با این شدت ضربه، با این درجه از شتاب به توپ دیگری برخورد کنه، اون توپ رو میندازه توی فلان سوراخ. بنابراین تصور غالب در مورد علیت این بوده که رابطه بین علت و معلول ضروری هست. اما دیوید هیوم یه تجربه گراست و میگه شما به من نشون بدید ببینم ضرورت کجا به تجربه در میاد. من این رو میبینم که توپ شماره 8 به توپ شماره 2 برخورد کرده، این برخورد رو میبینم، ولی چیزی به نام امر ضروری در اینها نمیبینم. ضرورت فراچنگ حواس من نمیاد. تنها چیزی که به چنگ حواس من میاد ضربه، حرکت، ضربه. تنها چیزی که به تجربه در میاد این فراینده. ضرورت در این فرایند به تجربه در نمیاد. به عبارت دیگه، طبق نگاه دیوید هیوم، تنها چیزی که در فرایند علیت به تجربه ما آدم ها در میاد و ما آدم ها میتونیم با حواس خودمون حسش کنیم، اقتران دائمی دو چیزه. این که دو چیز در مکان با همدیگه اصابت میکنن، constant conjunction. این رو ما به تجربه در میاریم. و چیز دیگری که ما به تجربه در میاریم اینه که به لحاظ زمانی یه چیزی اول میاد و بعد یه چیز دیگه رخ میده. temporal priority وجود داره، اولویت زمانی وجود داره. اول علت میاد و بعد معلول رخ میده. و با این دوتا، با مشاهده این دوتا، یک استنتاج ذهنی انجام میدیم. ذهن ما یک استنتاجی میکنه و میگه که بله، اولی علت دومی شد، ولی واقعا ضرورت فراچنگ حواس نمیاد. اما به دیدگاه و برداشت هیوم از علیت نقدهایی وارده و میشه درش چند و چون کرد. یک نقد خیلی ساده که همون ابتدای نظر به ذهن آدم میرسه از این قراره. بذارید اول بگم هیوم چی میگفت. هیوم میگفت ما چطور علیت رو میفهمیم. یک بار میبینیم که توپ اول به توپ دوم خورد و توپ دوم رو حرکت داد. مجاورت مکانی رو دیدیم و تقدم زمانی رو هم دیدیم. گفتیم اولی علت دومیه. خب دو بار، سه بار، ده بار این رو میبینیم و استقرا میکنیم و علیت رو از دل این میکشیم بیرون. ولی خیلی رویدادها در جهان هستند که علی هستند، یعنی به واسطه یک علتی ایجاد میشن، ولی رویدادهای واحدن، یعنی singular causal events یا رخدادهایی که به لحاظ علی یگانه. مثل چی؟ خب مثال بسیار معروف این بیگ بنگ. بیگ بنگ یک اتفاق یگانه است. یک دفعه با بیگ بنگ انگار تمام قوانین فیزیک زاده میشه. و خب بیشتر اتفاقات تاریخی اتفاقاتی از این دستن. یعنی این درسته که ما میبینیم که ناوگان امریکایی و هواپیمای ایرباس ایرانی شلیک میکنه و اون هواپیما رو منفجر میکنه، ولی این اتفاق یک اتفاق یگانه است. دوباره تکرار نشده که ما بتونیم استقرا کنیم و مفهوم علیت رو ازش بیرون بکشیم. برگردم به حرف هیوم. هیوم میگفت وقتی که میگیم X علت Y، قبلا فکر میکردن بین X و Y یه رابطه ضروری وجود داره، ولی هیچ رابطه ضروری بین این دوتا نیست، بلکه معنای X علت Y اینه که اول X بر Y مقدمه به لحاظ زمانی و دوم X و Y به لحاظ مکانی با هم برخورد میکنن. هیوم علیت از راه دور رو قبول نداشت، اینکه دوتا چیز هیچ برخورد مکانی با هم دیگه نداشته باشن ولی در هم دیگه تأثیر و تأثیر علی داشته باشن. مثل اینکه من تصمیم بگیرم با ذهن خودم این لیوان رو بشکنم. اگر این تقریر از علیت رو هیوم میپذیره، اون وقت میتونه بپذیره که بله، رفتارها و تصمیم گیری ها و اعمال ما علتی دارن، ولی رابطه علت و معلول رابطه ضروری نیست. به عبارتی ما در دل دیترمینیزم گرفتار هستیم، اما اتفاقی که میفته اینه که اختیار هم داریم. من به نقد این نگاه هیوم به علیت نمیپردازم چون مربوط به بحث ما نیست. اما بحث خودم رو با این ختم میکنم که جان کلام کامپتیبلیست هایی که تا الان دیدیم، یعنی چه کامپتیبلیست های قدمایی و چه کامپتیبلیست های کلاسیک، اینه که آدمی موجودی است آزاد به شرط اینکه هیچ اجبار یا قید بیرونی عمل او رو مقید نکرده باشه. اینطور نباشه که کسی آدمی رو وادار به انجام کاری کرده باشه. به تعبیر دیگه در نگاه کامپتیبلیست ها اختیار یعنی نبود قیود خارجی و بیرونی و این با دیترمینیسم سازگاره. اگر شما من رو هل بدید و من به کس دیگری برخورد کنم، اون وقت من هیچ اختیاری در این کار نداشتم. چرا؟ چون شما من رو وادار کردید که به کس دیگری برخورد کنم. اما اگر هیچ مانعی پیش پای من نباشه و من تعمدن به کس دیگری تنه بزنم، در شرایطی که اگر میخواستم تنه نزنم میتوانستم این کار رو نکنم، اون وقت کار من یک کار مختارانه و آزادانه است. خب دیدگاه کامپتیبلیست ها یا وفاقیون با نقد های زیادی مواجه شده. یکی از فلاسفه امریکایی معاصر سام هریس به طنز میگه که حرف کامپتیبلیست ها مثل اینه که میگن یک عروسک آزاده، یک عروسکی که در نمایش های خیمه شب بازی میکنه آزاده اگه نخهای خودش رو دوست داشته باشه. اجازه بدید بعضی از نقد هایی که به کامپتیبلیسم وارد شده رو با هم دیگه مروری کنیم. یکی از نقد هایی که به دیدگاه وفاقیون کلاسیک وارده اینه که طبق این دیدگاه تفاوتی بین انسان ها و حیوانات نیست. به چه معنا؟ یک کامپتیبلیست اختیار رو چطور توضیح میده؟ میگه اختیار به این معناست که غیر خارجی دست و پای ما رو نبسته باشه، مانعی بر سر راه اعمال ما وجود نداشته باشه. خب خیلی از اوقات حیوانات درنده هم کارهایی که میکنن در مقابلشون هیچ مانعی وجود نداره. چه باید کرد؟ آیا باید حیوانات رو هم مسئول کار خودشون بدونیم به لحاظ اخلاقی یا نه؟ اگر که یک سگ هار به ما حمله کنه در شرایطی که مانعی پیش پاش وجود نداره، وقت آیا این سگ هار به خاطر این حمله اخلاقا مسئول هست یا نه؟ واضحه که شهودهای ما به ما میگن که حیوانات چندان به لحاظ اخلاقی مسئول به حساب نمیان. اگر که فرض کنید که مشغول شام خوردن باشیم و یک دفعه گربه‌ای بپره توی میز غذای ما و تکه گوشتی رو به دندون بگیر و در بره، اینجور نیست که ما این گربه رو به لحاظ اخلاقی مسئول به حساب بیاریم، ولو اینکه مانعی پیش پای این گربه برای برداشتن این گوشت نبوده باشه. اگر که کسی این گربه رو اخلاقا مسئول بدونه، نگاهش زیادی انسانوارانه است، آنتروپومورفیکه، انگار همه چیز رو از دریچه چشم انسان ها میبینه و خیال میکنه رفتار همه چیز در جهان رفتار انسانیه. اما یک نقد دیگری رو میشه به وفاقیون وارد کرد و اون این که طبق دیدگاه وفاقیون گاهی اوقات اعمالی که ما واقعا اون اعمال رو مختارانه انجام دادیم اونا هم مختارانه به حساب نمیان. بذارید براتون یک مثال بزنم. فرض کنید که من در یک اتاق باشم و یک دفعه سر و صدای خیلی زیادی از بیرون در بیاد، صدای جیغ، صدای گریه، و من تصمیم بگیرم اتاق رو ترک نکنم، تصمیم بگیرم همونجا بمونم. حالا سوال، کار من مختارانه بوده یا مختارانه نبوده؟ طبق تقریر وفاقیون از اختیار، آیا من آزادانه انتخاب کردم در اتاق بمونم یا اینکه نه آزاد نبودم؟ وفاقیون ما چی میگن؟ میگن چون هیچ مانعی پیش پای تو نبوده، کار تو یک کار مختارانه و آزادانه بوده. چون مانعی که وجود نداشته، تو میتونستی بلند شی، در اتاق رو باز کنی، بری ببینی بیرون چه خبره. اما فرض کنید بی خبر از من، بدون اینکه من بدونم، یک کسی در اتاق رو قفل کرده و رفته و منم هیچ ابزاری برای اینکه در رو بشکنم در اختیار ندارم، زورش هم ندارم که در رو بشکنم. حالا چی؟ حالا این شخص مختار بوده طبق روایت کامپتیبلیست ها یا مختار نبوده. کامپتیبلیست ها به ما میگن این شخص دیگه مختار نبوده. چرا؟ چون یه مانع وجود داشته برای اینکه این در رو باز کنه و ببینه اون بیرون چه خبره، و اون مانع این بوده که در قفله. ولی واقعیت از چه قراره؟ واقعیت از این قراره که من اصلا خبر نداشتم در قفله. من خودم به ناب خواست خودم تصمیم گرفتم توی اتاق بمونم. بنابراین کاملا برمیاد که عمل من که موندن در اتاق بوده باشه، عملی مختارانه بوده باشه. ولو این که من اگه میخواستم اتاق رو ترک کنم هم نمیتونستم اتاق رو ترک کنم. چرا؟ چون در قفل بوده. کامپتیبلیست‌ها چی میگفتن؟ میگفتن عملی مختارانه است که تو اگر میخواستی میتونستی کار دیگه ای انجام بدی، مانعی پیش پات نبود برای اینکه کار دیگه ای انجام بدی. الان عمل من یک عمل مختارانه است، در حالی که اگر میخواستم هم نمیتونستم کار دیگری انجام بدم، چون مانعی پیش پای من بود و در قفل بود و من فقط خبر نداشتم از اینکه در قفله. به عبارت دیگه، اگر بیرون اون در قفل دو نفر در حال کشتن هم دیگه باشن و این آدم با خروج از اتاق بتونه جان کسی رو حفظ کنه، چون خودش خواسته که از اتاق خارج نشه، در قبال این عملش اخلاقا مسئوله. ولی اگر تلقی کامپتیبلیستی رو از مفهوم اختیار بپذیریم، این شخص اخلاقا مسئول نیست، چون مانعی پیش پاش بوده و مختار نبوده در این که از اتاق خارج بشه و بره اون بیرون مسئله رو حل و فصل کنه. اما یک نقد دیگه به برداشت کامپتیبلیست ها از مفهوم اختیار. ما در روانشناسی بیماری هایی داریم که شخص مجبور به انجام کارهایی که میکنه. یکی از نمونه های معروف این بیماری ها نمونه کلپتومانیا است. کلپتومانیا یعنی کسانی که جنون دارن برای دزدیدن چیزها. یک اجبار درونی در اینها هست که اینها رو سوق میده به سمت اینکه چیزهایی رو بدزدن. یا از این قوی تر، بیماری که معروف در روانشناسی به OCD. OCD یعنی وسواس اجباری، Obsessive Compulsive Disorder، بیماری وسواس اجباری. مثلا کسی رو در نظر بگیرید که مدام اتاق خودش رو با الکل ضد عفونی میکنه و خیلی هم مشتاق به این کاره، چون این بیماری رو داره و مرتب این کار رو انجام میده و اگرم نمیخواست این کار رو انجام نمیداد. خب حالا مشکلی که اینجور بیماری ها برای برداشت وفاقیون از اختیار ایجاد میکنه چیه؟ اینه که شما یک بیمار مبتلا به OCD از دیدگاه وفاقیون کاملا داره مختارانه انجام میده کارهای خودش رو. اینکه هر روز و روزی چند بار اتاقش رو ضد عفونی میکنه، طبق برداشت وفاقیون از اختیار یک کار کاملا مختارانه است. چرا؟ چون اولا میخواد که این کار رو بکنه و اگر نمیخواست این کار رو نمیکرد، و دوما اینکه مانعی سر راهش نیست که این کار رو نکنه. کافیه بطری الکل و مثلا مقداری پنبه حاضر باشه که این شروع کنه به ضد عفونی کردن اتاق. بنابراین عمل یک بیمار مبتلا به OCD شرایطی که کامپتیبلیست ها برای اختیار در نظر دارند رو محقق میکنه. اما ما راجع به این بیمار چطور فکر میکنیم؟ ما فکر نمیکنیم این بیمار یک موجود مختاره. فکر نمیکنیم در انجام کار خودش که ضد عفونی کردن مدام اتاقه داره آزادانه عمل میکنه، بلکه فکر میکنیم که اختیار این آدم یک مشکل جدی داره. امروز پزشکی میتونه با عمل جراحی مغزی این بیمار رو شفا بده و تبدیل کنه به یک موجودی که ما بهش بگیم بله حالا دیگه مختاره، میتونه اتاق رو ضد عفونی بکنه یا اتاق رو ضد عفونی نکنه. بنابراین دیدگاه کامپتیبلیست ها در باب اختیار در توضیح بیماری های روانی مثل جنون به دزدی یا OCD جوابگو نیست. بسیار خوب، امروز با هم دیگه دو دسته از تقریرهایی که میشه اسمشون رو گذاشت تقریرهای وفاقی یا کامپتیبلیستی درباره اختیار رو دیدیم. جلسه آینده به فیلسوفان مدرنی میپردازیم که معاصر با ما بودند و از کامپتیبلیزم دفاع میکردند. فیلسوفانی مثل ایر، مثل هری فرانکفورت، مثل والتر استیس و فیگورهای دیگه. متشکرم.